بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که بعض از عناوین هست که اینها موجب این میشد که انسان به این طریق مال کسی رو عدوانن ببره، مثل عنوان مستلب یا مختلس یا محتال، که هر کدام به نحو اختلاس مال رو بر می داره خفیتن، در حالی که اون غفلت داره، توجه نداره، روشو به دیگری کرده، داره صحبت می کنه، این مالشو بر می داره و میره. یا نه، جهرن مال رو از دست کسی میگیره، فرار میکنه، سوار موتور میشه، میره با ماشینش، میره دیگه پیداش نمیکنه. اینا گفتیم که حد سرقت برش نیست، بار نمیشه، چون تعریف سرقت منطبق با اینها نیست، تعریف محارب برش بار نیست. پس ولو مالی را از کسی برده، اما چون تحت عنوان سرقت نیست، گرفته فرار کرده اما مسلح نبوده، تشهیر سلاح نکرده، اخافت الناس نکرده، محارب نیست، پس حد سرقت یا حد محارب جاری نیست، ولی تعذیر میشد. فعل حرامی مرتکب شده، تعذیر میشه، به ما یراه الحاکم. مستلب و مختلص رو دیروز خوندیم. سومی که هم امام فرمود هم مرحوم محقق داشتن، محتال، اون کسی که با حیله خدعه تزویر مال کسی رو میگیره. عرض کردیم مثلا یه چکی را جعل میکند، امضا جعل میکنه و میره از مال کسی میگیره، یا سندی رو تنظیم میکنه، بدهی فلانی، و میره ازش مطالبه میکند، میگه اینجا طلبکارم، اینم خودت امضا کردی پاشو. به این وسیله وکیل میشه، به عنوان وکالت از طرف کسی میره پیش مدیون، میگه من وکیلم، پوله طلب فلانی رو از شما بگیرم، میگیره، بعد معلوم شد که وکیل نبوده. عرض کنم که توی روایت هم دارد که شخصی اومد پیش یه نفر، گفت من فرستاده فلانی هستم و اومدم، گفته که مثلا فلان چیز رو بده، اونم به خیالش این فرستاده است، دستش میده، بعد به اون طرف میگه فرستاده شما اومد مثلا پیغامی آورد، منم دادم فلان چیز، اینا آوردن، میگه من کسی نفرستادم. و تو روایت داره بالاخره مالی رو به عنوان تزویر و خدعه، حیله، از مال کسی میبرد، این رو عرض کنم که محتال میگیم. باز حد برش جاری نیست، چون ولو مال رو برده، صدق سرقت نمی کنه، صدق محاربه نمی کنه، فقط یه فعل محرمی است که میگیم تعذیر دارد، پس حد نداره، چون تحت عنوان سرقت و محاربه نیست. غرامت داره، باید مال رو پس بده، به عنوان اینکه ضامن است، به دلیل زمان باید مال رو بده. تعذیر میشه به دلیل اینکه حرامی مرتکب شده و هر فعل حرامی موجب تعذیر است. پس تعذیر داره، خسارت مالی هم داره، ولی حد نداره. عرض کنم که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یه امر دیگری اضافه کردند به تعذیر و غرامت مالی. ایشون فرموده است که والمحتال علی اموال الناس بالمکر والخدیعه، کسی که حیله میکند برای بردن مال مردم به وسیله مکری که به جا میدهد یا خدعه، یغرم ما اتلفه. این یک این که باید غرامت بده، پس مالی رو که برده باید پس بده، عینش هست عین رو میده، اگر تلف شده باید مثل و قیمت بده. پس یک، یغرم ما اتلفه. دوم، و یعاقب بما یردعه عن مثل ذلک فی مستقبل الاحوال. یکی هم این که معاقب میشه، مراد هم تعذیره، تعذیرش میکنن به حدی که رادعیت دارد براش که در مستقبل الاحوال دیگه این کار رو انجام نده. این دو. پس اول عرض کنم که غرامت مال، دوم تعذیر، بعد می‌فرماد و یشهره السلطان بالنکال لیحذر منه الناس. یه عقوبت دیگری هم ایشون مرحوم شیخ مفید اضافه کرده و جمعی از علما تبعیت کرده، شیخ طوسی، علامه چه ابن ادریس، اینا اومدن همین تشهیر رو گفتن، مشهورش میکنن بین مردم. اون وقتا مرسوم بوده برای اینکه معرفیش بکنن، مثلا تو سوار یه حیوان چیزی میکردن تو جمع مردم، تو بازار، تو خیابون، تو کوچه ها میگردوندن، این فلانیست که فلان کار رو انجام داده، شهادت ناحق داده، بشناسید این را، دیگه شهادتش رو نپذیرید. اینجا مشهورش میکنن، این یک خدعه‌ای به کار زده، مال مردم رو با مکر و حیله برده، بشناسید دیگه اعتماد بش نکنی. لیحذر منه الناس، مردم ازش حذر کنن، پرهیز کنن، دیگه اعتماد بهش نداشته باشه. این سه تا عقوبت، غرامت مالی، تعذیر به ما یردعو، شلاقیز، حبسیز، هرچه، و یکی هم این که بگردوننش. حالا مثلا امروز شاید مثلا تو تلویزیون بیارن نشون بدن در حال دست بسته از زندان میارن، لباس زندان پوشیده، دستاش هم بستن، میان تو تلویزیون نشون میدن این آقا فلان کارو کرده، با حیله، با تزویر مال مردم رو برده، مواظب باشید اعتماد بهش نکنید. این رو مرحوم شیخ فرموده و تبعیت ازش کردن جمعی از علما. خب دلیل مسئله چیست؟ ما غیر از تعذیرم، تعذیر رو فرمود که یعاقب به ما یردعو، این رم اضافه کرده ایشون. مرحوم صاحب جواهر فرمود انهو محمولون علا ما ازا رعل حاکم ذالک لمصلحته. این رم فرمود حملش میکنیم به این یه جایی که قاضی مصلحت میبینه. مثلا فرض کنید که عملش حیله‌ای که به کار زده برای بردن مال مردم یه طرح جدیدی بوده، یک حیله مثلا نوعی بوده که ممکنه دیگران تبعیت بکنند و این رواج بشه، همه دیگه برن دنبال عرض کنم که انجام یه همچه حیله‌ای با این حیله و تزویر مال دیگران رو که غافلن ببرند. برای اینکه جلوی این اشاعه این تزویر رو بگیرد، حاکم مصلحت در این میبینه که این کار رو بکنه. اگر یه وقت مصلحت در این باشد، چندی قبل بودی وقت شنیدیم گفتن که یه شرکتی به عنوان یه شرکتی که مثلا لوازم خانگیش داره، به عنوان تبلیغ اون شرکت یه نامه‌ای دادن در یه منزلی معروف معلوم که خلاصه این شرکت برای خاطر اینکه تبلیغ کند جنسش و صورت جنس و اینا رو میده، اون وقت چند تا بلیت سینما هم گذاشته تو اون پاکت برای این خانواده، به تعداد این خانواده 5 نفرن 4 نفرن 4 تا بلیت سینما هم براشون گذاشته برای تبلیغ. خب این خانواده هم خوشحال میشن که مثلا یه سینمای مجانی میرن، مثلا چیکار میکنن؟ اون ساعت معینی که بلیت سینما بوده اینا دست جمعی بلند میشن میرن سینما. خب 1 ساعت 2 ساعت طول میکشه، وقتی میبینن میان میبینن که اساس منزل رو همه رو بردن، ماشین رو آوردن، اساس منزل رو بار کردن بردن. خب این یه حیله ایست دیگه، یه تبلیغ به عنوان یه تبلیغ جعلی درست میکنن، این خانواده رو از منزل میکشونن بیرون، سر ساعت میان با دل گرم که اینا نیستن، تا 1 ساعت دیگه هم نمیان اساس رو بر میدارن میرن. خب یه وقت یه تزویر اینجوریست که ممکنه فردا یکی دیگه هم یاد بگیره همین کار رو بکنه، یکی دیگه هم همینجور. مصلحت در این باشد که این عامل این حیله و تزویر رو بیان بین مردم مشهورش کنن، اعلام کنن که ببینید این اونه و این عقوبت شده، چشم ترسی برای دیگران که مشابهش انجام ندن. پس لذا مرحوم صاحب جواب فرمود انه محمول، دلیل خاصی ندارد این که مرحوم شیخ فرموده و جماعتی هم تبعیت کردن، دلیل خاصی ندارد که اینو معرفیش کنن به مردم به این گناهی که کرده و این حیله‌ای که به کار زده، بلکه محمول است الا ما اذا رع الحاکم ذلک لمصلحتن. حاکم ند مصلحت در اینست که معرفیش کند که دیگران ببینن اینی که این حیله رو به کار زد و مال مردم رو برد، این عقوبت شده به این کیفیه. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع 2 عنوان دیگر رو اضافه می کند. ما مستلب رو گفتیم و مختلص و محتال، ایشون 2 عنوان دیگه که باز وسیله میشه برای بردن مال، ولی عنوان سرقت و محاربه برش صادق نیست. یکی مبنج، یکی مرقد. فرماد و کز المبنج و من سقا غیرهو مرقدن، کسی که با خورانیدن بنج به یک نفر باعث این میشه که او یه حالت سکر و مستی درش ایجاد میشه، دیگه حواس و شعورش از دست میده، نمیفهمد چی میگه، مطالبی که بهش گفته میشه تشخیص نمیده، افراد رو نمیشناسه، یه همچه حالت گیجی و عرض کنم که بلا شعوری براش پیدا میشد. بنج معرب بنک که فارسی بنک بهش میگن، یه دانه هایی هست گیاهیه که اینها موجب سکر میشه، وقتی به کسی بخورانن یه کسی بخوره، در دارو هم ازش استفاده میشه، یه حالت سمی هم داره، اینو بنج میگن. کسی این بنج رو، بنک رو به کسی بخوراند، اون یه همچه حال مستی و بیهوشی و بیحواسی بهش دست میده، به این وسیله دیگه توجه نداره، مالشو برمیداره میره، ساکشو برمیداره میره، اون توجه نمیکنه. بعد به هوش میاد، رفع سکر ازش میشه، میبینید مالش رفته. پس اینم یه طریق برای بردن مال مردم، اونها را به صورت مستی و حال بیهوشی و اینجوری در میار. یا اینکه مرقد یه داروی خواباور بهش میده، رقود خوابه. عرض کنم که یه قرصی مثلا خواباور رو میندازه توی داروی، توی شربتی، توی آب، به نفر میده میخوره، خواب آلوده میشه، میخوابه. خوابش برد، اساسشو، ساکشو، کیفشو، پولشو، مالی که داره برمیداره میره. که این خیلی رایج هم هست، امروز هم این کارا رو میکنن، خواب آور میدن. حتی تجاوز این هم بوده که موجب تجاوز به دختری، به زنی، خانمی. این هم یکی از طرقیست که مال رو میبرند. مرحوم محقق فرماد و کذا، یعنی باز لا قطعه، قطعیت یا قطع من خلاف که برای محارب هست برای این شخص نیست. ولو کار حرام مرتکب شده، ولو مال دیگری رو با حیله و به این وسیله که او رو خواب کرده یا بیهوش کرده برده، اما در این حال سرقت نیست، حد سرقت برش جاری نمیشه، محارب نیست، حد محارب رو نداره. ولی اینم باز عرض کنم که یعاقب به ما یراه الحاکم. در اینجا سه تا عرض کنم یا بیشتر چهار مورد عرض کنم که اینجا عقوبت گفتن. یکی این که خب فعل حرام مرتکب شد باید تعذیر بشه. دوم، مال مردم رو برد، ضامن است، با ادله زمان باید خسارت بدهد. این دو. سوم، این دیگه در اون جاها نبود، سوم اگر این دارویی که داد به این شخص خورد اثر گذاشت روها رو اون شخص، عضوی از اعضایش از کار افتاد، حسی از حواسش از دست داد، این داروی بنج رو داد، زیادی بود، زیادی بهش خورانید، موجب این شد که حواس پرتی پیدا کرده، دیگه چیزاش فراموش کرده، یه همچه حالتی براش پیش اومده، یه عضوی از اعضای بدنش بی‌حس شده در اثر خوردن این یا در چیز خوردن اون قرص خواب‌آور. پس خود این خورانیدن بنگ یا اون داروی خواب‌آور تأثیر گذاشت در بدن او، یا حسی از حواس، عضوی از اعضای بدنش از بین رفت، یه نقصی پیدا شد، باز این ضامنه. ولو اینکه داروی اثر رو گذاشته، این قرص خواب‌آور باعث شد، اما سبب اقوای از مباشره، سبب خورانیدن این شد، ولو اون دارو این اثر رو بدن این گذاشته، این نقص رو ایجاد کرده، ولی این باعثه، سبب این، سبب اقواست. لذا میگیم اگر خسارتی، نقصی در بدن این شخص ایجاد شد، باز این ضامن است. این سه. پس یک، یعاقب، تعذیر میشه، به ما یراه الحاکم، مالی که برده ضامن است، باید برگرد. سوم، اگر این دارو موجب از بین رفتن حسی از حواس این شخص، عضوی از اعضای او شد، باز این ضامنه. این سه. چهارم، اگر این آدمی که در اثر خوردن این دارو حالت مستی به او دست داد، در حال مستی زد فرض بفرمایید یک مالی رو شکست از بین برد، با لگد زد مثلا یه چیزی انداخت شکست در حال مستی، باز میگیم اون زامله، اون کسی که ای رو به خواب آورد یا بند بهش داد به حال بی حواسیش در آورد، اون زامله است. پس خسارتی اگر شخص متناول، اونی که تناول کرد و خورد این بند را یا اون داروی خواب آور را، اون متناول اگر در حال مستی یا در حال خواب جنایتی را انجام داد، باز اون ضامن است. چرا؟ لقوت سبب علل مباشر. ولو مباشر این کار، این شکستن این ظرف یا اون خسارت مالی وارد کردن، خسارت جانی وارد کردن، اون شخص انجام داده، ولی این سبب اقواس، این سبب شد که او یه همچه بی حواسی پیدا بکند تا این عمل رو مرتکب بشه. پس اینجا چهار تا عرض کنم که عقوبت داره براش. این عبارت رو مال مرحوم کاشف القتاس فاضل هندی یا اصفهانی در کشف اللسان فرماد ول مبنج ول مرقد. مبنج یعنی اون شخصی که این بند رو خورانید به کس، مرقد اون کسی که داروی خواب‌آور رو داد به این شخص. یزمنان ما یجنی هل بنج ول مرقد علل متناول. اینا زامنند اون چرا که بنج و اون داروی خواب‌آور بر متناول ایجاد میکند. من نقص فی عقل او حس او عضو. این دارو هر نقصی در بدن اون شخص متناول ایجاد کرد، این زامن. این یک. پس یزمنان مبنج و مرقد زامنن. ما یجنی هل بنج و المرقد علل متناول. هر جنایتی را رو بدن این متناول ایجاد کرد، من نقص فی عقل، عقلشو مثلا از بین برد دیگه، اون هوش و حواس اولو پیدا نکرد، حسی از حواسش از دست رفت، عضوی از اعضاش از کار افتاد، او زامنه. و محتالا بذالک فی اخذه من المال. باز دوم این که هر مالی که با حیله بردن، در اثر خواب کردن مال رو بردن، فی اخذه من المال، اینم باز او ضامن است. سوم و ما یجنی هل متناول. اون جنایتی را که متناول انجام میده، اون که این دار رو خورده، لسکرهی او رقاده، یا در اثر مستی یه جنایت انجام میده، در اثر خواب‌آلودگی یه کاری انجام میده، جنایت واقع میشه، اونم باز این ضامن است. پس هم مرحوم کاشف اللسان این مطلب رو داره و هم مرحوم محقق در ذیل کلامش فرمود و کز المبنج و من سقا غیره مرقدا، لکن ان جنا ذلک شیئاً ضمن الجنایه. اگر جنایتی واقع شد که این دو فرض پیدا میکند، یه فرضش این که جنایت خود این دارو اثری میذارد رو بدن این متناول، من نقص عضو یا حس، این جنایت رو ضامنه، یا خود این متناول یه جنایتی رو در حال مستی انجام میده. عبارت محقق هم هر دو رو میگیره، لکن ان جنا ذلک شیئاً، اگر موجب جنایتی شد، ضمن الجنایه، شخصی که این دارو رو به او خورانیده است ضامن این جنایت است. بعد دیگه اون دیگه خودش سبب، نه اون ضامن نیستی. بله، بس نیست که این او رو بند جیبش میدهد که بخورد، حیله‌ای به کار میزند که مالش رو ببره. نه، اونجا خودش خورده است دیگه. منتها این بعد از این که اون فرض بفرماید که خورد به اختیار خودش و به حال مستی در اومد، این مالش رو برداشت رفته، این دیگه اون جنایت چیز رو ضامن نیست، مال رو فقط ضامن. در اونجایی که شما فرض میکنید اینجا فقط مال رو ضامن است. ما فرضمون این است که شخصی دیگری را میخواد بخوراند که مالش رو ببرن، میره کنارش میشینه، مثلا به جوری که اون نفهمد یه داروی تو آب یا چای یا چیزی میاندازد، اون میخوره خوابش میبره، وقتی خوابش برد ساکش رو برمیداره میره، کیف پولش رو در میاره میبره. بحث ما اینه. اینجا میگیم اینا عناوینیست که این عناوین باعث این میشد که انسانی بتونه تجاوز به مال دیگری بکنه، ولی هیچ کدام اینها حد سرقت یا محاربه برش بار نیست. از به این مناسبت اینجا ذکر میکنن در آخر بحث سرقت و محاربه، عناوین دیگری که باعث این میشد که مال دیگری رو ببرد ولی تحت عنوان سرقت یا محاربه نیست. لذا گفتیم که استلابه، که اون شخص رو میگیم مستلب، مال مردم برداشته فرار کرده. باز عناوین دیگری هم هست که اینجا نیاوردیم، مثلا ترار، جیبر، آدمایی که با یک ظرافت و تردستی مال کسی رو بردارن، جیب کسی رو بزنن، پولش از تو جیبش در میارن، یا مثلا میبینه این تو جیبش فرض فرمون چیز هست، دست میکنه تو جیب یا با چاقوی چیزی اون میبره اون قطعه رو بر میداره، اینو ترار میگیم. توجه فرمودین؟ امثال اینو بازم داریم، عناوین دیگری هم تو روایات نام هست. حالا فقط مرحوم امام سه تاشو اینجا ذکر کردم، مرحوم محقق هم اول سه تا، بعدم دو تا دیگه مبنج و مرقد هم اضافه کردم دیگه. حالا عناوین دیگری هم که هست همین حکم داره، چون صدق سرقت نمی کنه، صدق محاربم ندارد. محاربه و سرقت تعریف خاصی داره، اون اگر با اون تعریف صدق کرد حد سرقت دستشو قطع میکنه، اگر محاربه صدق کرد حد محارب جاری میکنه. اما اینجا مال را برده با حیله و تزویر، محتاله، یا برداشت و فرار کرد، تراری کرد، با زبردستی مال کسی از جیبش در آورد. اینا رو میگیم مال رو برده، هم تعذیر میشه به اعتبار اینکه حرام مرتکب شد، هم باید مال رو پس بده به اعتبار اینکه ضامن است. در مرقد و اینا دو تا هم اضافه شد که اگر موجب نقصی در بدن اون شخص شد در اثر خوردن این دارو، یا شخص متناول جنایتی رو در حال مستی در حال خواب رفتن انجام داد، این همه رو میگیم اون شخص ضامن است به واسطه بله تقدم یا قوت سبب علی المباشر، چون سبب مقدم اقوای از مباشره. هازا تمام الکلام در این بحث حد محارب. بعد وارد میشن در حد ارتداد که مرتد کیه، فطری یا ملی و اقسامش. انشاءالله دیگه بعد درس رو اینجا پایان میدیم. از همه آیون تشکر میکنیم که خب حوصله میکردن، تحمل میکردن، عرض کنم که مطالبی که عنوان میشد. اگر موجب تضییع وقت شما شده عذرخواهی میکنیم، یه وقت تعطیلی پیش اومده که عرض کردم ما هیچ وقت تعطیلیمون به صورت غیر اضطرار نبوده، حالت اضطرار داشته که تعطیلی پیش اومده، باز عذرخواهی میکنیم و انشاءالله از همه یا آمینم التماس دعا داریم. در طول مدت عرض کنم که ما را از دعا فراموش نفرمایید. و یه توصیه هم این که درس و بحث رو کنار نگذارید، به جوری که دیگه اصلا کنلم یکون که یه طلبیس انسان و محصل هم مباحثه داشته باشید، هم مطالعه داشته باشید، درس های خونده رو مرور کنید، درس های آینده رو پیش مطالعه کنید، درس هایی که موجب بالاخره پیشرفت انسان، تفسیر قرآن، در علوم قرآن، در بحث های اعتقادی، اونایی که درس هایی که معمول نیست در زمان تحصیل خونده بشه، از اون درس ها مطالعه کنید، درس داشته باشید. خیلی وقت در تابستان بزرگانی درس های تعطیلی میگذاشتن. عرض کنم که امام درس های تعطیلی گاهی داشتن، در مواقعی که تابستان میشد ایشون درس هایی رو به مناسبت صحبت میکردن، تدریس که بعضیش هم نوشته شده. الانم در حوزه سال گذشته بوده، امسالم قرار بر این شد که اون طلابی که آمادگی دارن بمونن، اساتیدی هم که آمادگی دارن تدریس بکنن، اینا اسامیشون ثبت و ضبط میشه و برنامه گذاشته میشه براشون. اگر بخوان همین درسایی که مونده ادامه بدن، مثلا مکاسب تا کجا باید بخونن نرسیده، یه مقدار عقب مونده، سال آیندم دیگه نمیخونن، از اول بحث شروع میکنن، این تیکه از استصحاب، از نمیدونم براءت، از کجا، از کفایه، از مکاسب، اینا میمونه، اینا رو ادامه بدن، ادامه بدن تمام بشه. این یه بخشه، میتوند ادامه درسایی گذشته باشد و هم میتوند یه بحث جدیدی باشد، تفسیر باشد، نهج البلاغه باشه، اعتقادیات باشد، اخلاق باشد، رجال باشد، این جور درس‌ها رو میتونن بگذارن. حالا ما یه جایی هم پیش بینی کردیم که برای شاید سال آینده دیگه امکانش باشد که به صورت اردویی در نزدیکی‌های ساوه، بعد از ساوه که طرف همدان میره، یه محلی به نام نوبران هست که اونجا میگفتن حضرت معصومه سلام الله علیهم که میبدن بیان قوم توی باقی، گفتن مشهور هست اونجا که تو این باق عرض کنم که موندن و ظاهرن انار براشون برده بودن از اونجا و بهشون گفتن که این انار نوبریست که آوردیم، به عنوان انار نوبر ایشون تشویقی کردن، تجلیل از این افراد کردن، اسم اینجا شد نوبران. اینجور میگفتن که به اعتبار اینکه انار نوبر رو خدمت ایشون برده بودن. علی حال اونجا هوای خوبی داشت، خیلی تفاوت داشت هواش با قم، نزدیک هم هست، یک ساعت راه بیشتر نیست. یه اقدامی کردیم، یه حدود 50 هکتار زمین جای مناسبی از سازمان زمین شهری گرفته شد به نام حوزه، 50 هکتار، و خب مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. جایی هم هست که هم آب و برق و گاز و همه نزدیکه، باز میشه از همه امکانات استفاده کرد. از جاده اصلی که از قم به همدان میره، از ساوه به همدان، این یه جاده فرعی داره، یه بلواریست به نام بلوار شهرداری بوده. همون هفته گذشته ما رفتیم برای کلنگ زنی، شب قبل شورای شهر نشسته بودن، اسم این بلوار رو به نام فاطمه معصومه کرده بودن، به نام شهرداری بود اسم این، به نام تابلو خیلی بزرگم سر ابتدای بلوار و یکم انتها زده بودن که بلوار فاطمه معصومه سلام الله علیه. اون وقت از جاده تو این بلوار یه تیکه میره، خیلی هم گلکاری و چراغون رو اینا کرده بودن، میره تا سر زمین 50 هکتار زمین، حالا کلنگش زده شده که انشاءالله بالاخره یه چیزی درست بشه. به یه افراد مهندسین ما گفتیم که یه برآوردی رو این اردوگاه هایی که آموزش پرورش جاهای دیگه دارن برن یه مطالعه بکنن و مشابه اونها یه اردوگاهی که بتونن حالا 1000 نفر کمتر بیشتر از طلاب فصل تابستان برن اونجا، یه سویت هایی برای اساتید با خانواده هاشون برن و بالاخره بشه تابستانم از وقت فرصتی که هست استفاده بشه اونایی که علاقمند هستن. این کار حالا در آینده انشالله. الان در خود قم بناس امسالی تعدادی ادامه بدن درس ها را، هم اساتید هم طلاب. حالا شما مگر از این اساتید و از این درس ها استفاده کردید که بهتر استفاده نکردید، درس های دیگه داشته باشید. قم نبودید، هر جا رفتید بالاخره استمرار مطالعه و بحث و مطالعه و اینها رو رها نکنید ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.